سوال میشد چرا خودت اسلامی نبودی و چرا بچه هایی که در تحت تربیت معلمینی که شما در اونجا بودید تربیت شدن اسلامی نشدن؟ در صورت ما همه مکلف هستیم و همه این بار سنگین و امانت بزرگی که به عهده ما هست و اون اسلام است و اون کشور اسلامی است، این بار سنگین را ما باید به مقصد برسانیم و ما باید تماممون، چه دولت و چه ملت و خصوصاً کسانی که سر و کارشون با جوانها و بچه ها هست، این یک امانت بزرگی است به عهده همه شماها و همه ما که ما این امانت را به اون جایی که باید برسد برسانی و اسلام را انشاءالله در تمام نواحی این مملکت پیاده کنیم و خودمون از خودمون شروع کنیم و دیگران را هم انشاءالله دعوت کنیم.
صبحتون مجدداً به خیر باشه انشاءالله. از پخش رادیو گفتگو در خدمت شما هستیم و دعوت میکنم در این ساعت همراه بشید با برنامه زندگی روزانه. روزانه برنامه از رادیو گفتگو،
صدای اندیشه.
به نام خالق مهر و خرد، خداوند بخشنده مهربان. سلام و درود و نور بر شما. میلاد با سرسعادت سامل الحجاج امام رضا علیه السلام رو خدمت همه شما دوستان تبریک و تهنیت عرض میکنم. امیدوارم که نگاه پرمهر ایشان شامل حالتون بشه و هرچه زودتر به زیارت ایشان نائل بشید. با مجله علمی روزانه از گروه دانش و اقتصاد رادیو گفتگو با شما این به روز دهم خرداد سال 1402 چهارشنبه. اگر به موضوعات علمی، فرهنگی، اقتصادی، دانش‌بنیان، کنگره‌ها، همایش‌ها، خبرهای تازه در حوزه علم و پزشکی علاقمند هستید، حتما شنونده روزانه باشید. اما عناوین مورد گفتگوی امروز: برگزاری تور فناورانه نمایشگاه ایران هلت با حضور متخصصان و نخبگان دانشگاهی، شیوع MS و حمایت از هزینه های بیماران خاص، آخرین اخبار سازمان انرژی اتمی، گفتگو در خصوص عوارض دخانیات بر پوست در روز ملی مبارزه با دخانیات. لطفاً با ما در ارتباط باشید و ما رو بهره‌مند کنید از نظرها، پیشنهادها و انتقادهای خودتون از طریق شماره پیامک 30000 1035، همینطور 162 هم در اختیار شماست. شماره روابط عمومی سازمان، همینطور شماره پیامکشون هم به همین شماره وصل 30162. و البته اگر که از برنامه کاربردی ایران صدا ما رو میشنوید، اونجا هم قسمتی هست که میتونید نظرهای خوب خودتون رو برای ما ارسال بفرمایید. به هر حال منتظر نظرهای شما هستیم، چرا که به ما دلگرمی میده برای ادامه راه و همینطور بهبود برنامه برای روزها و هفته های آتی. عرض کنم خدمت شما که 24مین نمایشگاه بین‌المللی ایران هلس که تجهیزات پزشکی و دندان پزشکی و دارویی و آزمایشگاهی بود از 6 الی 9 خرداد ماه سال 1402 تا دیروز برگزار شد و نمایشگاه موفقی هم بود، خدا رو شکر. اما می‌خوایم در خصوص تور فرابرانی نمایشگاه صحبت بکنیم با جناب آقای مهندس امیر حسین الماسی، دبیر برگزاری تور فرابرانی. آقای مهندس سلام و درود بر شما، به مجله علمی روزانه رادیو گفتگو خیلی خوش آمدید.
به نام خداوند بخشنده مهربان سلام عرض میکنم خدمت شما و به کلی مخاطبان و شنوندگان محترم.
متشکرم از شما. خب خدا قوت بهتون میگم. نمایشگاه چطور بود و راجع به این تور برای ما بفرمایید.
خیلی ممنونم، تشکر. این نمایشگاه که نمایشگاه فوق العاده خیلی هم مثل همیشه پربازی هم شرکت های بزرگ حضور داشتن، خدا شد اتفاقات خوبی توی نمایشگاه افتاد. در مورد تور فناورانه اگر من بخوام خدمتتون عرض کنم، قبل از این نمایشگاه که از طریق مرکز توسعه فناوری های راهبردی معاونت علم و فناوری ریاست جمهوری این ایده مطرح شد که حالا این چالش ابتدا مطرح شد که ارتباط میان صنعت و دانشگاه رو ما بخوایم بهتر و بهتر بکنیم و خب این ایده مطرح شد که یکی از مهمترین جاها و یکی از جاهایی که خیلی خوب میشه اکثر شرکت و اکثر صاحبان صنایع بزرگ رو ما داشته باشیم که همه یک جا جمع میشن، خب به طب نمایشگاه ها هستن که حالا نمایشگاه ایران هلس مصادف شد با اولین برنامه رویداد تور فناورانه که همینطور که ما در حال ایده پردازی بودیم به این ایده تور فناورانه رسیم. تور فناورانه رو ما با هدف های مختلفی برگزار کردیم که اولین هدفش هدف شبکه سازی بود. بحث شبکه سازی و ارتباط میان صنعت و دانشگاه یکی از مهمترین اهداف تور فناورانه هستش که بشه راحت‌تر و بهتر ارتباط مستقیم داشته باشن هم صاحبان صنایع و هم متخصصان و دانشجویان و اساتید دانشگاهیمون. و خب ما با توجه به حالا ارتباطاتی که داشتیم، ارتباطاتی که برقرار شد، مخاطبان این تور فناورانه رو دو دسته در نظر گرفتیم. یک دسته افرادی که متخصصان و کارآفرینان ایرانی تحصیل کرده در خارج از کشور که در روز اول این برنامه انجام شد، این برنامه با همکاری مرکز تعاملات بین المللی علم و فناوری ریاست جمهوری از طریق آقای دکتر میرآبادی و این اتفاق انجام شد.
خب آقای مهندس نحوه برگزاریش چطوری بود؟ همین بخش اولش که الان داریم میفهمیم، چون ما معمولا تور که به گوشمون میخوره حالا فکر می‌کنیم که باید بریم یه جایی رو بازدید بکنیم، یه زمانی رو بگذاریم. این میخوام ببینم نحوه برگزاریش چجوری بود برای عزیزانی که خارج از کشور بودن.
بله این به همین صورت بوده. اما ما برای اینکه این با توجه به اینکه خب این نمایشگاه شرکت‌های خیلی خیلی زیادی هستن و اون ارتباطی شاید توی یک تور یک روزه نشه انجام بشه، ما از قبل با شرکت‌های بزرگ صحبت کردیم که گفتیم که ما این برنامه اون از سه بخش تشکیل میشه. بخش اول برگزاری یک همایش و یا یک نشست فناورانه هستش که این برنامه در مرکز خانه خلاقیت و نوآوری و فناوری ایران انجام شد، آهید سالون 37A نمایشگاه هستش که یک فضایی برای نشست وجود داره و ما از سه تا شرکت بزرگ دعوت کردیم، از مدیران عاملشون و مدیران توسعه تحقیقشون که بیان به ارائه خود شرکت محصولات فناورانه و دانش بنیانشون و اینکه چطور به اون احساس نیاز کردن و چطور به اون محصول رسیدن و در نهایت هم ارائه چالش هاشون و نیازهای فناورانه ای که داشتن روی که خب با توجه به اینکه داستان شرکت رو تعریف میکنن، خب این یک ایجاد انگیزه و روحیه.
بله خیلی جذابه برای کسایی که تازه میخوان شروع بکنن.
دقیقا. و خب بعد از اون اینکه چطور احساس نیاز کردن و این چالش رو پیدا کردن که این محصولشون برای مخاطب و برای کشور نیاز هستش رو معرفی کردن و باز این هم تاثیرگذار هستش برای حل مسئله و در نهایت هم اون معرفی چالش ها و نیاز ها باعث این میشه که اون ارتباطه و اون شبکه سازیه شکل بگیره که مثلا متخصصان داستان ایرانی همونجا ارائه راهکار داشتن، ارتباطات رو ما خیلی خوب ما دیدیم که اونجا برقرار شد و حتی خیلی ایده ها همونجا نزد همون نشست بیرون اومد خودشون. بعد از اون ما بازدید از خود نمایشگاه دستاوردهای شرکت های دانشگاهی تو مرکز آیهیت رو داشتیم که باز اون هم خیلی خوبه که دانشگاه همونطور که حالا من میخوام از صحبت‌های آقای دکتر دهخانی معاونت بگیرم که ایشون خودشون گفتن که وقتی این دستاوردها رو دانشجوها متخصصان میبینن و میبینن که همین افرادی که خب اکثر این دستاوردها توسط استارتاپ‌ها و از دل همین متخصصان
دقیقاً بله
اینا باعث ایجاد روحیه توانمندی هستش. میان وقتی این حجم از دستاوردها رو همه به صورت یک جا میبینن این باعث میشه که خب اون روحیه شکل بگیره و
بله کاملا درست اشاره کردن.
ما هم میتونیم و قطعا همینطور هم هستش. وقتی من خودم تک به تک با افراد صحبت میکردم کاملا اون انرژی رو دریافت میکنم و این انرژی باعث میشه که ما هم بیشتر بیشتر تلاش کنیم و بخواییم که بیشتر و بیشتر بچه‌ها آشنا بشن و به این سمت بریم. و بعد از اون هم دقیقا همونطور که خودتون ابتدای شعر فرمودین به صورت تور در قالب گروه های 10 نفره با یک تور لیدر که افراد اجرایی برنامه بودن سالون های بزرگ، شرکت بزرگی که حضور داشتن و شرکت هایی که استارتاپی بودن
بازدید کردن از این بله احتمالاً دانشجوهای شهرستانی هم بودن دیگه آی مهندس که بله اومدن در این تور شرکت کردن اونا هم بودن
بله بله ما خدا رو شکر میهمانان دانشجویان و متخصصان ویژه داشتیم که از شیراز، از اصفهان، از تبریز،
بسیار عالی،
ارومیه، مراغه، از همه اینها خدا رو شکر الحمدلله ما شرکت کننده داشتیم. و من یک آماری هم بخوام خدمتتون عرض کنم، اول این برنامه چیزی حدود 80 نفر از متخصصان ایرانی تحصیل کرده در خارج از کشور رو ما میزبانشون بودیم و میهمانان ویژه روز اولمون هم بنا کنم بسیار حضور که رئیس مرکز توسعه فناوری راهبردی بودن و جناب دکتر میرآبادی که رئیس مرکز تعاملات بین المللی علم و فناوری بودن. و در روز دوم هم با استقبال خیلی خیلی ویژه من خدمتتون عرض کنم که این اولین برنامه ما بود و خیلی خوشحالم از این بابت که 110 نفر از دانشجویان از حالا دانشجویان رتبه برتر و رنج 1-2-3 دانشگاه مطرح کشور بودن.
خب خدا رو شکر
و خدا رو شکر ما میزبان اون عزیزان بودیم و فیلم برمون
بسیار عالی. آقای مهندس فکر کنم که بزرگترین دستاورد و همون جناب دکتر دهخان که اشاره کردن که شما بازگو فرمودید این که ایجاد انگیزه میکنه برای نخبگان ما، برای دانشجوهایی که اول راه هستن، فکرهای بزرگی تو سرشون دارن، به کارآفرینی فکر میکنن، به مسائل دانش بنیانی فکر میکنن، طرحهای زیاد و نوعی تو ذهنشون دارن، ولی گاه با خبرهای ناامید کننده این عزیزان گاهی کاهش انرژی پیدا میکنن، ولی این برگزاری این تور فوق‌العاده بوده و مطمئنم نتایج بسیار مثبتی خواهد داشت. و بعد که با شما صحبت کردیم مطمئنم از بازخوردهای این تور فناورانه برای ما خواهید گفت. من مطمئنم از این موضوع. خیلی متشکرم آقای مهندس امیر حسین الموسی، خواهش میکنم.
یک نکته ای هم میخوام خیلی کوتاه.
بله بفرمایید.
با توجه به اینکه حالا ما برای ارتباط صنعت و دانشگاه یک خلأ وجود داره و حالا یک فاصله وجود داره، این تور فناورانه دقیقا همون حلقه گم شده میان صنعت و دانشگاه
دقیقا هستش. بله بله
میتونه اون خلأ رو پر کنه و من از همینجا دعوت میکنم از کلی دانشجویان و متخصصان انشاءالله در تورهای بعدی هم بتونن شرکت کنن در نمایشگاه های بعدی که انشاءالله بتونیم این خلأ رو به کمک همدیگه پر کنیم و چرخ تکنولوژی کشور رو
بله. به خوبی اشاره کردین، واقعا مسئله خوبی رو اشاره کردین. قطعا این اتفاق میفته و این نباشه که دانشجوی ما بعد از فارغ التحصیلی تازه بخواد که با تمام مسائل تئوری و نظری که آموخته بخواد وارد یک کارخونه بشه. این گونه باشه که در کنار تحصیل بتونه در مسائل صنعتی با کارخونه ها، حالا جایی که با رشتهش ارتباط دارم، در ارتباط باشه و بتونه کار رو ضمن تحصیل تجربه بکنه و تجربه بیاندوزه. خیلی تشکر می‌کنم براتون، آرزو موفق موفقیت میکنم. آقای مهندس الماسی، شما و همه همکارانتون که دست به دست هم دادید و این تور رو برگزار کردین، تور فناورانه نمایشگاه ایران هلت با حضور متخصصان و نخبگان دانشگاه، روز بسیار عالی رو براتون آرزومندم. زمان امروز رو هم خدمتتون تبریک عرض میکنم. عیدتون مبارک باشه. خدا نگهدار. روزانه یه رادیو گفتگو از گروه دانش و اقتصاد با جدیدترین موضوعات علمی، پزشکی، فرهنگی، دانش‌بنیان، همایش‌ها، کنگره‌ها و به هر حال موضوعاتی که به این حوزه مربوط میشه با شماست. هر هفته از شنبه تا چهارشنبه از ساعت 9 تا حوالی ساعت 10 صبح با روزانه با دنیای علم بروز باشید. گفتگوی ویژه اما خدمتون عرض کنم که اینطور که در خبرها متوجه شدیم، متاسفانه بیماری MS در ایران رو به افزایش، به طوری که طبق آمار انجمن بیماری MS ایران حدود 70,000 مبتلا به بیماری MS ثبت شده و شایع‌ترین سن بروز این بیماری هم بین 20 تا 40 سالگی هست. حالا بعضی از شهرها هم بالاترین آمار رو دارن که مالا اشاره نمی‌کنم بهشون، اما می‌خوایم راجع به این موضوع و همینطور حمایت از هزینه‌های بیماران خاص صحبت بکنیم با جناب آقای دکتر محمد اسماعیل کاملی، مدیر کل دفتر خدمات تخصصی سازمان بیمه سلامت ایران. آقای دکتر کاملی سلام عرض میکنم، خیلی خوش آمدید به روزنه، متشکرم بابت این ارتباط.
سلام علیکم، من هم خدمت شما و شنوندگان خوب برنامه رادیو گفتگو عرض سلام و ارادت دارم و میلاد با سعادت حضرت سامن الحجاج امام رضا علیه السلام رو و همه تبریک عرض میکنم.
متشکرم، ما هم به شما تبریک میگیم. اما قبل از اینکه به حمایت از هزینه های بیماران خاص بپردازیم، آقای دکتر احتمالاً شما بیشتر در جریان هستین، میدونید که این بیماری MS که داره شیوع پیدا میکنه علتش چی هست؟ ما مثلا سالهای خیلی پیشین متوجه میشدیم که حالا یک نفر به این بیماری مبتلا شده و خیلی نادر بود این بیماری. چرا شیوع پیدا کرده و چرا داره شیوع پیدا میکنه؟ مشکل کجاست؟
خواهش میکنم. البته ضمن این که ما تایید میکنیم که به هر حال فراوانی بیماری MS داره بیشتر میشه، ولی بخشی از این ناشی از تشخیص‌های سریع و به موقعی است که به دلیل ابزارهای کمک تشخیصی که در اختیار پزشکان محترم قرار گرفته،
بله،
موجب شناسایی و تشخیص زودتر و سریعتر بیماری شده و این باعث افزایش آمار شده.
به نکته خیلی خوبی اشاره فهمید. بله. شاید قبلا اصلا متوجه نمی‌شدن.
بله.
که این بیماری رو فردی
اگر MS داشته، شاید به زمانی که بیماری خیلی پیشرفته می‌شده شاید مثلا تشخیص داده می‌شد، ولی الان به هر حال در همون اوایل بروز بیماری که علائم اولیه ظاهر میشه با ابزارهای تشخیصی که وجود داره، به هر حال تشخیص داده میشه و این باعث این میشه که ما احساس کنیم که آمار خیلی زیاد شده.
بله.
اما از طرفی هم به هر حال MS یک بیماری به اصطلاح سیستم ایمنی است که سیستم ایمنی فعال میشه و بخشی از غلاف نورون‌های عصبی رو اصطلاحاً تخریب میکنه و موجب بروز یک سری علائم در بیماران میشه. این دلایل مختلفی داره این فعال شدن سیستم عصبی و این دلیل مشخصی هنوز تو حوزه پزشکی براش ذکر نشده. فشارها و استرس‌های روحی، تغذیه‌ها، غذاهای به اصطلاح فست‌فودها و غذاهایی که این روزها بیشتر مصرف میشه، کنسروها، اینها میتونه دلایل مختلف شیوع بیشتر بیماری ام اس باشه.
به هر حال آقای دکتر کاملی، دانش و نگرش افراد فکر می‌کنم نقش مهمی در پیشگیری از این بیماری داشته باشه. اگر که این فرهنگ جا بیفته که حالا به هر علتی، اینایی که شما اشاره فرمودید، حالا سیستم ایمنی بدن هم همینطور که فعال میشه و اشاره فرمودین که بعضی اتفاقات در بدن میفته، البته اکثر پزشکان ظاهرا بر این مسئله اتفاق نظر دارن که این موضوع به استرس و استراب و مسائل اعصاب بیشتر مربوط میشه. امیدواریم که حالا کسایی که دارن صدای ما رو میشنون متوجه باشن که زندگی به هر حال پر از چالشه دیگه آقای دکتر. اگر که بخوایم برای هر اتفاقی کلی استرس و استراب به خودمون وارد بکنیم، متاسفانه ممکنه که حالا شبیه این بیماری یا بیماری دیگه بیاد سراغمون. اما خب کسایی که تشخیص داده شده بیماریشون، حمایت از این بیماران فکر می‌کنم نکته خیلی مهمی باشه، چون درمان نمیخوام بگم حالا گزاف، ولی خب گران و پشت سر هم و مداومی رو میطلبه. در خدمتتون هستیم آقای دکتر.
خواهش میکنم. سازمان بیمه سلامت از گذشته هم برخی از خدماتی که به این بیماران داده میشد در قالب به اصطلاح بیماران خاص معرفی شده بودند، بیماران ام اس، و هزینه داروهای اینها تحت پوشش بود. اما به دلیل اینکه به اصطلاح سایر خدمات این بیماران مثل خدمات پرتوپزشکی، خدمات آزمایشات و فیزیوتراپی که اینها داشتن تحت پوشش نبود، به دنبال تشکیل صندوق بیماری های صعب العلاج در سازمان بیمه سلامت این خدمات جدید هم برای این بیماران تحت پوشش صندوق قرار گرفت و عملا موجب این شد که هزینه های بیمار در خدمات مختلف کاهش پیدا کنه و پرداخت از جیبشون اصطلاحاً کاهش پیدا کنه. ضمن این که هزینه های دارویی هم قبلا 90% تحت پوشش بود، الان اکثر داروهای این بیماران رو ما اون 10% بقیهش هم از صندوق صعب العلاج پرداخت میکنیم و عملا به جز یکی دو قلم که بیمار شاید 5% رو پرداخت کنه، بقیه رو ما 100%ش رو از محل صندوق صعب العلاج پرداخت.
بسیار عالی. خب این خیلی نکته مهمیه، دارو، آزمایش، فیزیوتراپی که اینا عزیزان مرتب بهش نیاز دارن. اما آقای دکتر کاملی، برخی از این عزیزان به جهت پیشرفت بیماری متاسفانه باید کسی باشه که مرتب از اینا نگهداری بکنه. من بعضی از خانواده‌ها رو سراغ دارم که دو تا بیمار ام اس دارن در خانواده‌شون. مادرشون هم دو تا مثلا دختر جوان هستن، مادرشون هم سالمنده و درآمد آنچنانی ندارن. آیا دفتر خدمات تخصصی سازمان بیمه سلامت آیا فکری کرده، طرحی داره برای هزینه نگهداری عزیزان؟ کمکی بهشون بشه؟
ما پوشش هایی که الان صندوق صعب العلاج از این بیماران میده، اکثر بسته ها و نوع خدمات رو وزارت بهداشت به سازمان بیمه سلامت اعلام میکنه و ما بر اساس اعلام وزارت بهداشت این کار رو انجام میدیم. منتها به دلیل اینکه در بحث صندوق صعب العلاج 5% از اعتبارات کل صندوق رو به عنوان هزینه های خارج از ضوابط دیده شده، ما تلاشمون این هست که بیماران خاص و صعب العلاج چنانچه خارج از بسته های متعارف هزینه ای رو متقبل میشن با ارائه فاکتورها و هزینه های چیز، این رو هم بتونیم پرداخت کنیم که با ارائه فاکتور این بیماران معمولا به ادارات ما در شهرستان ها یا ادارات کل استانی ما مراجعه میکنن، فاکتوراشون رو ارائه میدن و در قسمت اون 5% خارج از ضوابط بخشی از هزینه ها سعی میشه که پرداخت بشه و فشاری به خانواده نگیره.
بسیار عالی. خیلی تشکر میکنم از شما آقای دکتر محمد اسماعیل کاملی، مدیر کل دفتر خدمات تخصصی سازمان بیمه سلامت ایران. برای همه شما عزیزانی که به هر حال در خدمت این بیماران هستید و تلاش میکنید که این دوره از زندگیشون تسهیل‌تر بشه و با آرامش خاطر بگذرونن این دوره رو، خدا قوت میگم. متشکرم از شما آقای دکتر، روز خوبی داشته باشید.
شما تشکر میکنم. متشکرم.
خدا نگهدارتون باشه.
آیا از برنامه‌های در حال پخش رادیو گفتگو و موضوعات شنیدنیش اطلاع دارین و یا پیگیر آخرین اخبار و آرشیو صوتی برنامه مورد علاقتون هستین؟ مایلید در جریان پشت صحنه برنامه‌های این شبکه باشید؟ پیشنهاد می‌کنم پیام‌رسان بله رو در گوشی همراهتون نصب و عدد 1035 رو به شماره 105882 ارسال کنید و عضو کانال ما به نشانی @ رادیو گفتگو بشید. یادتون نره ما رو به دوستانتون هم معرفی کنید.
رسیدیم به ساعت 9:25 دقیقه، همچنان از رادیو گفتگو در خدمت شما هستیم. امیدواریم که فرصت داشته باشید برنامه ما رو تا به انتها گوش کنید. اگر هم همین لحظه به جامعه ما پیوستید خیلی خوش آمدید. اینجا مجله علمی روزانه است از گروه دانش و اقتصاد رادیو گفتگو، راجع به تازه ترین خبرهای علمی، پزشکی، فرهنگی، اقتصادی، دانش بنیان، همایش ها، کنگره ها، آخرین اخبار و اطلاعات رو در اختیار شما قرار میدیم. با مجردترین کارشناسان صحبت میکنیم و سعی میکنیم که بروز باشیم. پس شما هم با شنیدن روزانه در دنیای علم و پزشکی بروز باشید. متشکرم.
آنچه داریم
اما سازمان انرژی اتمی با قدرت داره کار خودش رو انجام میده و هر روزه با دستاوردهای جدید خودش رو عرضه میکنه و سعی میکنه که در دنیای علم بروز باشه و با دنیا پیش بره. و چقدر خوبه که ما افتخار کنیم به این موضوع و چند وقت یه بار در جریان جدیدترین دستاوردهای این سازمان باشیم که همیشه زحمت میدیم به جناب آقای دکتر کاسه‌ساز، نماینده اداره کل دیپلماسی عمومی و اطلاع رسانی سازمان انرژی اتمی. آقای دکتر سلام و عرض ادب، خوش آمدید به روزانه.
سلام، بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان برنامه خوب روزنه.
متشکرم، در خدمتون هستیم، بفرمایید.
سلامت باشید. من راستش امروز میخواستم در مورد نقش و اهمیت شتاب دهنده ها صحبت بکنم. جلسه قبل من یه اشاره کوتاهی به عملکرد سازمان در حوزه شتاب دهنده ها اشاره داشتم و با توجه به اینکه شتاب دهنده ها یه زیرساخت بسیار مهم در عرصه پیشرفت علمی و فناوری هر کشوری هست، خواستم میخورد در مورد این مزایا و کاربردهای مختلف این شتاب دهنده های توضیح خدمتون بدم.
لطف میکنین آقای دکتر، بفرمید.
سلام میشنویم. تو شتاب دهنده ها میان بر اساس استفاده از میدان های الکتریکی ذرات باردار رو شتاب میدن.
بله.
برای همین بهش میگن شتاب دهنده. حالا اگه شنوندگان خوبتون بدونن، ذرات باردار وقتی داخل یک میدان الکتریکی قرار میگیرن، مثل میمونه که شوتشون بکنیم و یک انرژی خیلی زیادی یه دفعه بهشون وارد میشه و اینا به سمت در جهت میدان شتاب قابل توجهی میگیرن و انرژیشون خیلی زیاد میشه. حالا این ذرات پر انرژی مثل پروتون و یا حتی الکترون و یونهای دیگه که باردار هستن، کاربردهای بسیار متنوعی دارن بر اساس انرژیشون و بر اساس نوع ذره. حالا ما خب مثلا در کشور در مراکز پرتو درمانی از نوعی از این شتاب دهنده ها برای درمان تومورها استفاده میشه، سلولای سرطانی استفاده میشه.
بله.
که این ذرات این خاصیت رو دارن که وقتی که به ناحیه سرطانی میرسن، به سلولای سرطانی میرسن، میتونن در برهمکنش با سلول ها و انرژی که تو اون سلول ها تخلیه میکنن باعث نابودی سلولای سرطانی بشن، که یک روش خیلی مهم و مرسوم در کل دنیاست که خوشبختانه ما در کشور هم از این فناوری در بیمارستان ها و مراکز پرتو درمانیمون استفاده میکنیم.
بله. چند درصد دارن استفاده میکنن از این ویژگی؟
حالا آمار دقیق ندارم، ولی در تقریبا در شهرهای خیلی شهرهای بزرگ کشور دو سه مرکز فکر میکنم حداقل وجود دارن. بله. برای درمان.
امیدواریم حالا مراکز دیگر هم بپیوندن.
یک مرکز بسیار بزرگی هم ببخشید من میونه حرف شما اومدم، یک مرکز بسیار بزرگ و چند قابلیتی در واقع توسط سازمان انرژی اتمی مراحل ساختش رو طی میکنه به اسم مرکز ملی یون درمانی.
بله.
که با همین نیت هست، اونجا با استفاده از ذره پروتون با انرژی بالا برای درمان تومورهای مغزی، تومورهای چشم یا سایر ارگانهایی که حساسیت بالایی دارن، از این روش برای درمان اونا استفاده میشه که این مرکز در استان البرز در حال ساخت هست و حالا مدتی که در حال طراحی‌اش تموم شده و در حال ساخت هستش. یکی دیگه از کاربرد این شتاب دهنده ها در مسائل صنعتی هست یا در زمینه پزشکی.